به نام خدا. سلام، شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز قضا سلامت زندگی. این برنامه از شنبه تا سه شنبه ساعت 13:30 تا 14 به شما علاقمندان تقدیم میشه. جهت ارتباط با برنامه قضا سلامت زندگی، در زمان پخش برنامه به سامانه 30102 پیامک ارسال کنید. موضوعی که امروز در خدمت شما هستیم، دانستنی هایی درباره خامه لبنی. کارشناس محترم امروز دکتر دباغ مقدم، متخصص بهداشت مواد غذایی و مدرس دانشگاه. دکتر آراسب دباغ مقدم، سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز قضا سلامت زندگی.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو سلامت، در خدمتتون هست.
خیلی متشکر. در ابتدا به عنوان مقدمه درباره خامه ها و ویژگی های اون توضیحاتی بفرمایید و با توجه به میزان چربی بالای خامه بهتره که این محصول غذایی رو جزو لبنیات تقسیم بندی بکنیم یا جزو چربی ها؟
خب بله، ببینید عرضم به حضور شما که خامه در از همون قسمت چربی شیر هستش که حالا هم به روش سنتی و هم به روش صنعتی تهیه میشه و خب از شیر جدا میشه. بخشی از مواد مغذی شیر هم میتونه هنگام جداسازی وارد این خامه بشه، به خصوص که تو روش های سنتی این اتفاق بیشتر میفته. خب همونطور که خودتون فرمودید، خامه مقداری چربی داره که حالا بسته به روشی که به کار میگیرن، روش درست کردنش، معمولا از حدود 10-15% شروع میشه تا خامه هایی که اصلا خامه های سنگین هستن معمولا 45%، 50% هم میتونن چربی داشته باشن. خب خامه از نظر صنعت غذا جز فرآورده‌های لبنی هستش و جز لبنیات طبقه بندی میشه، اما از نظر نوتریشن یا تغذیه جز به اصطلاح چربی ها طبقه بندی میشه. یعنی شما اگر با یک متخصص تغذیه صحبت بکنید و بگید که من مثلا فرض کنید حالا به عنوان اون سهم یا واحدی که باید لبنیات ما در روز مصرف کنیم، میگه که مثلا 2-3 واحد باید مصرف بشه لبنیات. اگر شما بگید که من به جای یک واحدش اومدم خامه مصرف کردم، این رو از شما نمیپذیره. چرا؟ چون خامه رو به عنوان لبنیات نمیدونن، به عنوان با قول معروف گروه مواد متفرقه که حالا چربی هم جزو مواد متفرقه هستش میشناسن. بنابراین ما تو صنعت لبنیات بله، خامه جز لبنیاته، اما از نظر علم تغذیه یا نوتریشن جز گروه متفرقه و همون چربی ها حساب میشه.
بله. حالا دلیل این که برخی از خامه ها غلیظ و برخی بافت نرم تر دارن چیه؟
خب ببینید، عرض کردم اینکه خامه ها رو برای مصارف مختلفی تهیه میکنن تو صنعت. خامه در صنعت برابر اون چیزی که میخواد مصرف بشه به روش های مختلف تهیه میشه و با درصد چربی مختلف هم عرضه میشه. مثلا فرض کنید خامه هایی که عمدتا در قنادی کاربرد داره، معروف هستش به خامه قنادی، خب این درصد چربیش معمولاً بالاتر هستش و اصطلاحاً خامه سنگین هست. یا خامه هایی که مثلاً اصطلاحاً برای تاپینگ، یعنی روی اون شیرنی و اینها به کار میره، خب اینها معمولاً خامه هایی هستن که درصد چربی بالاتری دارن. اما خامه هایی هستش که شما دیدید، فرض کنید که مثلاً میخواین یک قهوهی رو بخورید، حالا یا یک قهوه فوری بخورید، میان روش، حالا این مثلا کافی شاپ ها الان دیگه متداوله، مثلا با یک چیزی شکل، یعنی با یک خامه شکل میدن.
بله.
اون خامه ای که با شکل میدن دیگه یک خامه کاملا رقیق هست، با یک چربی خیلی کم در حد 10% و خیلی وقتا حتی با خود شیر هم باز رقیق شده، یعنی خامه خالص هم به اون معنیش نیست، برای اینکه بتونه روان باشه و توی شیر مصرف بشه، یا مثلا فرض کنید خامه‌ای که توی سوپ مصرف میشه از همین خامه‌های معمولی هستش که معمولا به عنوان صبحانه مصرف میشه و تو غذا کاربرد داره. این رو معمول نیستش که مثلا برای شیرنی پزی استفاده کنن، یا برعکسش خامه قنادی رو بیان حالا توی سوپ یا توی قهوه بریزن. بنابراین صنعت میاد از مثلا فرض کنید 10%، حالا 15%، مثلا 30%، 35%، 45%، همینجور تو به قول معروف مقادیر مختلف چربی خامه ها را عرضه میکنه و البته حالا بسته به اون مقدار چربی سفت بودن و شل بودن خامه هم متفاوت میشه. ضمن اینکه در کنار این حالا خیلی وقتا مواد دیگه هم به خصوص تو خامه هایی که برای قنادی استفاده میشه اضافه میشه، مثلا مواد پایدار کننده یا اصطلاحاً استابیلایزر برای اینکه این بافت چربی و آب از هم جدا نشن، و عرضم به حضور شما حالا ممکنه که شکر اضافه بشه یا برخی از طعم دهنده ها اضافه بشه، اینها ممکنه که کاربرد داشته باشه.
بله، حالا شکل ظاهری خامه با سرشیر تقریبا مشابه و شبیه به هم دیگه است. خامه با سرشیر چه تفاوت هایی داره به لحاظ ساختاری یا تولیدی؟
بله، ببینید روش سنتی جدا کردن چربی شیر به این صورت هستش که معمولا در ظرفایی که سطح زیادی داره ولی عمق کمی داره شیر رو می‌ریزن، حالا یا قبلش میان شیر رو گرم میکنن یا بعد از اینکه توی اون ظرفا ریختن میان سرد میکنن برای اینکه اون قسمت چربیش راحت تر جدا بشه. اون چربی که روی شیر میاد و وای میسه و میبنده رو اصطلاحا بهش میگن سرشیر. در اصل میشه گفتش که سرشیر هم همون خامه‌ای هست که به روش سنتی جدا شده، با این تفاوت که چون روش خیلی روش میتونم بگم اثر بخشی نیست یا خیلی حالا به قول معروف افیکیسی بالایی نداره، اثر بخشی بالایی نداره، بخشی از مواد داخل شیر هم داخل سرشیر میره. اما در حالتی که ما میایم خامه رو به شکل صنعتی تهیه میکنیم و با استفاده از دستگاهی به اسم سانتریفیوژ یا حالا فارسیش گریزانه این رو به صورت تهیه میکنیم، خب دیگه عمدتاً اون چیزی که جدا میشه واقعا چربی شیر هستش که حالا به عنوان خامه یا کرم معادل انگلیسیش عرضه میشه. دستگاه سانتریفیوژ که میدونید دستگاه گریز از مرکز هستش.
بله،
وقتی که شیر رو داخلش میریزن، خب در صنعت لبنیات دستگاه سانتریفیوژ بزرگی وجود داره، شیر رو که داخلش میریزن اون محورش که داره میچرخه بر اساس نیروی گریز از مرکز هر چیزی که سنگین تر باشه دورتر از اون محور مرکزی قرار میگیره و هرچی نزدیک به سطح سبکتر باشه نزدیک به اون محور قرار میگیره. بنابراین خامه یا چربی شیر میاد در نزدیکی محور اون دستگاه سانتریفیوژ یا گریزانه قرار میگیره، شیر چی میشه؟ جدا میشه. شیری که به اصطلاح باقی میمونه بهش میگن شیر چربی گرفته، یا با اصطلاح قدیمی تر شیر پس چرخ میگن، چون قدیم با برق کار نمیکرده، با دست کار میکرده، این دستگاه چرخ خیاطی بوده.
بله،
میگفتن شیر رو چرخ کنیم، میریختن شیر رو چرخ میکردن اصطلاحاً، خامش جدا میشد و بعد اون شیرش هم که باقی میمون که شیر کم چربی یا چربی گرفته بود بهش میگفتن شیر پس چرخ، که حالا ما امروز این اصطلاح کمتر به کار میبریم دیگه. پس
یه جور مشک پیشرفته محسوب میشه دیگه این دستگاهی که الان استفاده میشه.
حالا شاید نشه گفتش مشک، ولی خب دستگاهی که به هر حال بر اساس نیروی گریز از مرکز کار میکنه اینجوری میشه گفته شاید بهتر باشه.
بله،
و اینکه به هر حال اون شیری که باقی میمونه شیری هستش که چربیش گرفته شده یا اصطلاحاً شیر کم چرب هستش و خامش هم که جدا میشه. بعد خود این خامه رو باز میتونن توی فرایندهای مختلف بیان مورد استفاده قرار بدن. یعنی صنعت لبنیات اینجوریه که اول تا اونجا که میشه چربی شیر رو جدا میکنه، حالا میاد دوباره اگر جایی بخواد به کار بگیره اون چربی رو اضافه میکنه. مثلا میگه که من میخوام شیر فرض کنین 2.5% چربی داشته باشم که شیر استاندارد مثلا فرض کنید 2.5% هست، پس میاد دوباره اون چربی رو بهش اضافه میکنه. میخوام شیر مثلا فرض کنید 3% یا 3.2% داشته باشم، شیر 0.5% داشته باشم، شیر 1.5% داشته باشم. پس ابتدا چربی جدا میشه، بعد حالا بسته به اون فرایند یا فراورده‌ای که میخواد استفاده بشه یا تولید بشه، مثلا فرض کنید پنیر خامه‌ای چربی اضافه میشه، ماست پرچرب چربی اضافه میشه، اون خامه یا مثلا چربی اضافه میشه به اون ماده غذایی.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. بخش گزارش رو بشنویم، باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
سلام بر شما شنوندگان محترم و شما همکاران گرامی، انشاءالله نماز روزاتون مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. گفتگوهایی رو آغاز کنیم در مورد یکی از موارد لبنی، خامه. در مورد خامه صحبت کنیم. شما بفرمایید چقدر از خامه لبنی استفاده میکنید؟ از خامه‌های پاستوریزه معمولا استفاده میکنید یا اونهایی که در لبنیاتی ها یافت میشه؟
ما معمولا خامه به ندرت خیلی کم استفاده میکنیم. خامه‌های معمولی خیلی به ندرت مصرف خامه‌مون خیلی کمه. پنیره و عرض بزرگ شما تخم مرغ و معمولا عسل و کره و همینا معمولا.
سعی میکنم حتما خامه بسته‌بندی استفاده کنم، حالا با توجه به اینکه تب مالت هم خیلی شیوع پیدا میکنه، گاهی کمتر از خامه‌هایی که به صورت باز هست استفاده میکنم.
معمولا موقع خرید این محصول غذایی به چه مواردی بیشتر توجه میکنید؟
اینکه بسته‌بندیش حتما سالم باشه و تاریخ انقضا و تولیدش مناسب باشه.
بیشتر چیزی که ما بهش دقت میکنیم همون تاریخ مصرفشه. تاریخ مصرفش رو خود من شخصا خامه بعد یه مقدار صفر باشه، اون شل بودنش و صفر بودنش برام مهمه. به نظر من کیفیتش به خاطر صفر بودنشه و تاریخ مصرفش. همین.
درود بر شما و توضیحاتتون، همچنین شما شنوندگان محترم و همکاران گرامی که با این بخش گزارش‌های من همراه بودید.
سپاس محمد محمدی عزیز بابت تهیه گزارش امروز. خب همچنان در خدمت آقای دکتر دباغ مقدم هستیم. اگر نکته به نظرتون میرسه و لازمه در مورد گزارش بفرمایید. خواهش میکنم.
خب با 3 نفر صحبت شد. نفر اول فرموده این که برای صبحانه خامه کم مصرف کنم. من خیلی خوشحال شدم، گفتم که خب خیلی احتمالاً مراقبه با قول معروف قلب و عروقشون هستن، ولی بعدش گفتن که من کره عسل استفاده میکنم. کره مقدار چربیش از خامه بیشتره و سنگینتر، کره تقریبا 65% چربی داره.
حتی کره های حیوانی؟
بله اصلا کره حیوانی. از کره گیاهی که ببینید یه اصطلاحی که شاید درست نباشه اصلا ما این اصطلاح کره گیاهی رو به کار ببریم، شاید اصطلاح درست ترش مارگارین باشه و حالا به غلط رایج که خیلی این انجمن های لبنی هم به این کلمه خیلی اعتراض دارن که کره اون چیزی که از چربی شیر میاد و چیزی به اسم کره گیاهی ما در اصطلاح علمیش نداریم. یعنی تو مثلا ما چیز تحت عنوان ویجیتبل باتر نداریم. باتر یعنی کره، یعنی اون چیزی که چربی شیر. بنابراین اون چیزی که ما به اصطلاح هم بهش میگیم کره گیاهی بهتره که مثلا بهش بگیم مارگارین که درست‌تر باشه.
یعنی پس از دانه ها یا سویا ها کره گرفته نمیشه؟
نه چرا، ببینید تفاوت این هستش که ما در بحث کره به اصطلاح حیوانی خب چربی شیره، ولی اگر چربی شیر نباشه دیگه ما حق نداریم بهش بگیم کره. کره یعنی چربی شیر، متوجه هستین؟ یعنی که ما اگر مثلا چیزی از دانه گیاهی از روغن گیاهی استفاده شده باشه دیگه نمیتونیم مثل کره رو براش به کار ببریم، بعد بگیم مارگارینه این، که حالا به غلط رایج در ایران از واژه کره گیاهی استفاده میشه، یعنی
که میگن کره مارگارین.
آره اصلا بعد بگیم مارگارین، کلمه کره مال چربی شیره. این
بسیار خوب
بحث هستش. عرضم به حضور شما که به هر حال الله ایشون فرمودن که خامه استفاده نمیکنن ولی به جاش کره استفاده میکنیم، که خب کره عرض کردم که درصد چربیش بالاتره و ضررش برای سیستم قلبی و عروقی و اون بیماری معروفی که ما بهش میگیم تصلب شرائین یا آتروسکلروزیس بیشتر هستش. خانومی فرمودن که خامه باز ما کمتر میگیریم و نگران بیماری های مشترک و قابل انتقال بین حیوان و انسان بوده، مثل تب مال که خودشون اشاره کردن که کار خوبی میکنن، کار درستی میکنن. توصیه ما هم استفاده از خامه هایی هستش که پاستوریزه هستش یا استریل هست. و از دیگه هم فرمودن به تاریخ مصرفش دقت میکنم که ایشون هم درست فرمودن، ولی باز فرمودن که ممکنه شل و سفت باشه. شل و سفتی به چربی خام بستگی داره، خیلی به تاریخ انقضا ربطی نداره و اون درصد چربی میتونه تعیین کننده باشه که آیا خام سفت یا شل هستش.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همینک در خدمت خانم دکتر میترا زراتی هستیم، دکترای محترم تغذیه و مدرس دانشگاه که پشت خط تلفنی برنامه هستن تا در خدمتشون باشیم. خانم دکتر سلام، روز بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، درود بر شما و همکاران محترمتون و شنونده های بسیار محترم برنامه خوب شما. متشکرم.
زنده باشید. متشکر از شما. خانم دکتر، چه بایدها و نبایدهایی رو در مصرف خامه های لبنی در ماه مبارک رمضان عزیزانمون شنوندگان محترم باید رعایت بکنن؟
بله خواهش میکنم. خوب با توجه به اینکه شاید مصرف یه سری از مواد غذایی در ماه رمضان افزایش پیدا میکنه، از جمله حالا انواع شیرینی ها، شله زرد، زولبیا بامیه و البته ترکیباتی مثل خامه، مهمه اینجا خدمت دوستان ما این نکته رو عرض بکنیم که برخلاف باور عمومی خامه جز لبنیات نیست و اتفاقا در واقع جز گروه چربی ها طبقه بندی میشه و در نتیجه وقتی که فرد از این حالا ماده غذایی استفاده میکنه، نه تنها هیچ کلسیومی وارد بدنش نمیشه، بلکه چربی موجود در خامه جذب کلسیوم و ماده غذایی در واقع در مواد غذایی رو میتونه کاهش بده. در علاوه اینکه خامه با توجه به اینکه در گروه چربی ها هستش، تقریبا هر یک قاشق غذاخوری خامه حدود 45 کیلوکالری انرژی تولید میکنه و خب این خودش خیلی درصد بالایی از انرژی رو به خودش اختصاص میده. حالا اگه ما بحث انرژی رو هم بذاریم کنار، اون ترکیبات اصل چربی که در خامه وجود داره که عمدتا اشباع هستن و کلسترول بالایی هم خامه در واقع داره، خودش میتونه باعث افزایش چربی های خون بشه. با همین حالت ما توصیه میکنیم که حتی باور نادرست برای خیلی از والدین هم وجود داره که بچه‌هاشون مثلا بعد معمولا میگن که ما صبحانه خامه چون میخوایم مقوی باشه صبحانش، در صورتی این باور کاملا نادرسته و ما از خامه به عنوان یک ماده غذایی مقوی و یا منبعی از کلسیم به خاطر اینکه فکر کنیم جزء گروه لبنیات هست هرگز یاد نمی کنیم.
بله بسیار خوب، اگر نکته دیگه باقی مانده بفرمایید، اگر نه که باهاتون خدافظی بکنم.
خواهش می‌کنم. ما قطع مطلق هیچ ماده غذایی تو رژیم غذایی نداریم، اینطوری که بگیم کلا خام اگر فرد هوس کرد نباید بخوره، ولی اگر این به حالت یک عادت در بیاد که جزء روتین برنامه غذایی فرد باشه، مثلا در ماه مبارک رمضان در وعده سحر افطار همیشه این استفاده بشه، اونجاست که ما خطر رو احساس می‌کنیم و خب متأسفانه خیلی از افراد بعد از ماه مبارک متأسفانه چربی خونشون افزایش پیدا می‌کنه که این قضیه خب میتونه تبعات جبران ناپذیر رو حتی به همراه داشته باشه. انشالله که همیشه سلامت باشید.
شما همینطور، خیلی متشکر از لطفتون. خانم دکتر میترا زراتی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه، براتون آرزوی موفقیت میکنیم و با تو خدافظی میکنیم.
سپاسگزارم، در پناه خداوند. خدا نگهدار.
متشکر، روزتون بخیر. همراهان گرامی رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت کارشناس محترم برنامه امروز دکتر آراس به دباغ مقدم هستیم که در خدمتشون هستیم. ایشون مدرس دانشگاه و دکترای محترم تغذیه هستن که در مورد موضوع برنامه امروز در خدمتشون خواهیم بود. خب بپردازیم به این موضوع که خامه در واقع یه نوعی از ترشش هم وجود داره، در مورد اون هم توضیح بفرمایید. البته غیر از اون خامه هایی که بر اثر فساد در واقع ترش میشه. خامه ترش چی هست و چطور میشه مصرف کرد؟
خب ببینید، در باز صنعت لبنیات میان با استفاده از باکتری هایی که ما بهش میگیم لاکتیک اسید باکتریا یا باکتری های اسید لاکتیک یا تولید کننده اسید لاکتیک، میان با استفاده از به اصطلاح وارد کردن این باکتری ها به خامه، خامه رو اصطلاحاً ترش میکنن که کاربردهای خاص خودشو داره و همونطور که شما فرمودید نباید با خامه هایی که دچار فساد شده و ترش شده اشتباه گرفته بشه. ما معمولاً، حالا این بحث فساد هم پیش اومد بد نیست من عرض بکنم، که ممکنه که چربی ها به دو شکل دچار فساد بشن، یا به اصطلاح فسادهای اکسیداتیو هست که به علت مجاورت با اکسیژن هوا هستش که البته حالا یک سری عوامل میتونه این کار رو تسریع بکنه، یا فسادهای هستش که به دنبال مقداری رطوبت در محیط اتفاق میفته که هر دو اینها میتونه روی چربی ها اثر بذاره و ایجاد فساد بکنه. اصطلاحاً از واژه رنسیدیتی استفاده میشه، چون طعم چربی برمیگرده یک طعم خاصی پیدا میکنه که حالا خیلی خوشایند و جالب هم نیستش. اما خب اون فساد طبیعی با ترش کردنی که در صنعت انجام میدن و خامه ترش تولید میکنن کاملا متفاوت هستش.
زنده باد. خب لطفا راجع به شرایط نگهداری مناسب خامه هم توضیحاتی بفرمایید، به خصوص برای خانواده هایی که در منزل مقدار بیشتری خامه نگه میدارن در یخچال.
بله، عرضم بزرگ شما، ببینید خامه خب حتما باید شرایط سرما توی نگهداریش رعایت بشه چون فساد پذیری بالایی داره همونطور که عرض کردم. معمولا خامه های سبک رو در یخچال باید نگهداری بکنن و قابلیت فریز کردن نداره، اما خامه قنادی رو امکان فریز کردنش هم وجود داره، به شرط اینکه اگر خواستن اصطلاحاً انجماد زدایی یا دیفراست بکنن فقط یک بار این کار انجام بشه. یعنی مثلا فرض کنین خامه رو، حالا خامه قنادی رو عرض میکنم، تهیه کردن گذاشتن توی فریزر، حالا میخوان باش مثلا کیک درست بکنن، اینو یک نوبت فقط میتونن دیفراست بکنن یا انجماد زده بکنن. دیگه اینجوری نیستش که بیارن انجماد زدایی بکنن دوباره بردارن ببرن بذارن داخل فریزر. اینه که به این شکل میتونن نگهداری بکنن. حتما هم خامه های به اصطلاح رقیق و هم خامه های سنگین یا غلیظ هر دوتاشون زنجیره سرما میخوان، با این تفاوت که خامه سنگین یا خامه قنادی رو میشه فریز هم کرد، اما خامه رقیق رو امکان فریز کردنش نیست.
هم خامه های خوراکی رو میشه در یخچال توی ظرف بله. دربسته.
بله، معمولا 15 روز برای اینا تاریخ میزنن، برای 15 روز قابل نگهداری.
چه صنعتی و چه سنتی ها؟
خب سنتی که ببینید اصلا تاریخ خاصی معمولا روش زده نمیشه. معمولا سنتی شما میخرید نه تاریخی داره نه مشخصه‌ای داره، نه تاریخ تولید داره، و خب این جز نقاط ضعف لبنی سنتی هستش.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
خیلی متشکر از شما. اما بپردازیم به پرسش یکی از شنوندگان عزیز برنامه که به سامانی 3102 سوال پرسیدن با شماره 0914-4767 و گفتن سلام، لطفاً از کارشناس برنامه بخواید در مورد شیر ESL توضیح بدن.
عرضم بزرگ شما، ببینید شیر ESL مخفف Extended Shelf Life هستش که ترجمه فارسیش میشه شیر با مدت زمان افزایش یافته. خب من اگه بخوام حالا تو همین دو سه دقیقه که فرصت هست جواب بدم، ما به طور سنتی یا شیرهایی داشتیم که پاستوریزه بودن، یعنی اینها دماهای زیر 100 درجه رو میدیدن، حالا 75 تا 85 درجه سانتیگراد بسته به نوع صنعت و غیره، و میکروب های بیماریزاش کشته میشد، اما غیر بیماریزی ها توش میموندن و میتونستن عامل فساد باشن، بنابراین باید توی یخچال نگهداری میکردیم. در کنار این شیرهای استریل رو داشتیم که دماهای بالای 100 درجه رو میدیدن، مثلا 100 فرض کنین 25 درجه 126 درجه برای چند ثانیه، و اینها هم با توجه به بسته‌بندی خاصی که داشتن نیازی به یخچال نیست تا وقتی که درش رو باز نکرده باشی.
بله.
بین این دوتا، یعنی یک چیزی بالاتر از پاستوریزه و پایین‌تر از استریل، شیرهایی هستش معروف به ESL Extended Shelf Life یا با مدت زمان افزایشی یافته. اولا در انتخاب این شیرها خیلی سعی میکنن شیر خام خوب و با کیفیت انتخاب بشه که بتونن مدت زمان طولانی نگهداری بکنن. دمایی که میبینه بالای 100 درجه هستش، نزدیک همون 126 درجه 125 درجه و مدت زمان خیلی کوتاه این گرما رو میبینه. چون هم عوامل بیماریزا و هم غیر بیماریزاش تا حدود زیادی از بین میره، مدت زمان نگهداریش زیادتر از معمول است، اما بسته بندیش مثل استریل نیست. بنابراین معمولا برای اینها بین 2 تا 4 هفته تاریخ میزنن که تو ایران بیشتر همون 2 هفته رو میزنن، حدود 15 روز برای اینها تاریخ نگهداری میزنن. حسنش نسبت به شیر استریل اینه که اون دمای پختگی که تو شیر استریل هست و بعضیا دوست ندارن رو به خودش نمیگیره و تغییر طعم پختگی نمیده، طعمی که خیلی ها در مورد شیر استریل دوست ندارن. از نظر حفظ ویتامین های نام نسبت به شیر استریل ارجحیت داره.
بسیار خوب، خیلی متشکر از شما آقای دکتر آراسب طباق مقدم و توضیحاتتون. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم استفاده کرده باشن. با تو خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
زنده باشید. شنوندگان عزیز، به اتفاق همکاران ارجمندم سولماز عطایی تهیه کننده، محمد رضا عفیفی مشاور، فاطمه گنجلی صدا بردار و من علی الله دانه از برنامه غذا سلامت زندگی از رادیو سلامت تا سلامی دوباره با تو خدافظی میکنیم. در پناه خدا سلامت باشید. بدرود.
بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. از همه سوی جهان جلوه او میبینم، جلوه اوست جهان که از همه سو میبینم. آغاز بخش عصرگاهی برنامه های سه شنبه 23 فروردین ماه.